همراه با باران یخ زده است. حداکثر دمایی که خواهد داشت 2 درجه و حداقل دمایش از طرف شب -8 درجه هست و آسمانی ابری خواهد داشت در طول روز و شب. خب یلدایتان باز هم پیش و بیش مبارک، مراقب خودتان و سلامتیتان باشین. یک شب چله بسیار خوب در کنار هم خانواده که با هم هستین را براتون آرزو میکنم. امیدوار هستم که از راه دور و از طریق موبایل ها با هم دیگه در ارتباط باشین و شب چله را بگذرانین تا سالم باشین. همچنان با برنامه کافه صبح ما را همراهی بفرمایید.
سلام وطن داران، پیام مهم داریم براتون. ویروس کرونا در میدان سمال کنه نگیره تانا. 20 ثانیه روزانه چند بار با آب و صابون بشوییم دستاره. کف دست پشت دست لا بلای انگشتاره. بین ناخونای شما باید آب و کف صابون درآید. نبرد ما ضد ویروس از ویروس و مثل جاسوس است. نبرد ما ضد ویروس از ویروس و مثل جاسوس است.
وارستم که در هر کنج کنار دنیا که هستین جور و صحتمند باشین. دوستای نازنین، لطفاً ویروس کرونا را جدی بگیرین. ویروس کرونا دشمن ماست.
ولی تلفن هم امروز از شما زیاد بود، اما آمار پیامک ها زیاد است. ما یک پیامک دیگه داشته باشیم. شریفه رحیمی شنونده ما از هرات باستان نوشته کردن که چی خوب است که همدیگر را درک کنیم، به خصوص بیماران و پرستاران در امشب که شب یلدا است و با خانه نشینی خودمان اونها را درک کنیم و کمک حالشان باشیم. صد البته که این چنین است. درود بر شما صاحب مردم هرات، بخیر باشند. بحث از درک و احساس است. وقت برنامه کارشناسی است. سید مهدی حسینی کارشناس محترم برنامه روانشناس صحبتایی دارن که با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که حال دلتان خوب و خوش باشه. وقتی که در خانه درک و احساس نباشه، مشکلات ما همچنان وجود داره و همیشه ما باید سعی بکنیم که تک تک اعضای خانواده را درک کنیم. یکی از انتظاراتی که هر فردی داره این هستش که او را درک کنه و با هم همدلی و همکاری داشته باشن. این انتظارات کاملا طبیعی است. اساس زندگی بر همدلی و همکاری استوار هست. بنابراین توصیه ما این هستش که تفاوت‌های همدیگر بشناسید. مثلا تفاوت‌های عاطفی، تفاوت‌های جسمی، تفاوت‌های در کم حرفی و پر حرفی و امثال اینها. پس وقتی شما تفاوت‌های همدیگر بشناسید، بهتر میتونید که همدیگر درک بکنید. مثلا وقتی یک مرد خسته از سر کار میاد خانه، در این شرایط زن دوست داره با همسر خودش بیشتر صحبت کنه و مرد هم با حالت خستگی و بی‌حوصلگی میگه من حوصله ندارم، زیاد حرف نزن. زن هم میگه تو اصلا هیچ وقت حوصله نداری و مرا درک نمیکنی. و در اشارت دعوا و پرخاشگری ها شروع میشه. در صورتی که ساختار مغزی زن با مرد فرق میکنه و زنها معمولا دوست دارن بیشتر صحبت بکنن و این کاملا طبیعی است. بنابراین خیلی مهم است که تفاوت‌های رفتاری و گفتاری خودتان را بشناسید تا بهتر بتونید که همدیگر درک بکنید. عشق به همدیگر تنها نیاز عاطفی ما هست. احساس ارزشمندی و درک شدن جزء نیازهای مهم ما هستند. مثلا اگر احساس کنم همسر مرا دوست داره، آرامش پیدا میکنم چون میدونم او مرا درک میکنه. پس برای یک زندگی مشترک خوب باید نسبت به همسرتان فداکاری بکنید و تفاوت‌های همدیگر بشناسید تا بهتر بتونید شرایط را احساس و درک بکنید. تشکر از شما، بخیر باشین، خداحافظ شما.
با وقتی که همه کنار هم باشن، نظرهای همه رو بپرسن، همدیگر درک کنن، معلوم داره که اون مشکل هم زودتر هم میشه و از راه صلح آمیزیه. وقتی همدیگر درک کنیم، وقتی همدیگر جای همدیگر قرار بدیم، مطمئنن اون مسئله به زودترین فرصت به بهترین راه حل و چاره و سنجیده میشه، به اون مشکل راه حلی پیدا میشه.
درک شدن توسط دیگر کار خیلی دشواری است در واقع، چون تنها آدم های ما رو درک میکنه که هیچگاهی درک نشده. در جامعه ما متاسفانه قبل از اینکه ما رو درک بکنن قضاوت میکنن. هرچند درک کردن یا درک نکردن ما در زندگی افراد هیچ تأثیری نداره، اما اگر درک بکنیم حداقل لبخند روی لب یک انسان میاریم. با همین لبخند هاست که دنیا جای بهتر برای زندگی میشه.
در عصر کرونا و سال کرونا در خیلی از کافه ها تخته شد و بسته شد، چون مشتری نداشتن الا کافه صبح، که با وجود شما، صدای گرم شما، حضور شما و پیامک های شما همچنان در این کافه باز است و باز خواهد بود. سپاس از شما که امروز کافه صبح خوبی را رقم زدن. و اما فردا چی خواهیم گفت؟ فردا از هنر درک دیگران میگیم، این که چطور بتونیم که دیگران بهتر درک کنیم یا ما بهتر درک شویم فرقی نمیکنه. صحبت های خودتان داشته باشین و پیامک و تلفن تا فردا صبح. کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
عشقی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترا، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز به روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوه شب گوشه که در مورزا بکیم،
تو رو خوابیدم، تو رو یادمه، دلم کفتر و تو بغل کرده بود، دوشه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا
جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام.
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده.
السلام علیک یا علی ابن موسی. زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن موسی المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن موسی المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
خوب عزیزان خوبی شنونده زمینی که یک بار دیگر تبریک و تهنیت میگیم خدمتتان ولادت با سعادت دخت حضرت امیرالمؤمنین حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را خدمت یکایک شما دوستان و مخصوصا که امروز نامگذاری شده در جمهوری اسلامی ایران به نام روز پرستار. این روز برای تمام پرستاران زحمت کشه که مخصوصا در شرایط کنونی جهان بار سنگین کووید 19 بر دوش پرستاران عزیز و کادر درمانی هست. برای اونا تبریک و تهنیت عرض میکنیم، برایشان خدا قوت میگیم. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات لطفا با ما همراه باشید.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه طبق معمول هر روز با شما از صحت و سلامت در این ساعت صحبت بکنیم. قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را خدمتتان تبریک عرض میکنیم. روزی که در جمهوری اسلامی ایران به خاطر پرستاری و سرپرستی بازماندگان حادثه کربلا توسط زینب کبرا سلام الله علیها به نام روز پرستار نامیده شده، روز گرانقدری که امروز باید با تمام پرستاران دنیا در هر کجا که هستند در شرایط کرونایی و کار سخت و طاقت فرسایی که شبانه روزی امروز با جانفشانی از مریضای کرونایی پرستاری میکنن و رسیدگی میکنن، باید این روز به همه پرستارای دنیا تبریک و تهنیت عرض بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر افسون صدیقی جراح و متخصص مغز و اعصاب یا نیورو سرجری هستیم که میخواییم در مورد یک موضوع تا حدود شایع اما مشکل آفرین در دوران طفولیت، نوجوانی و پیری با شما صحبت بکنیم، راجع به مشکل گودی کمر، انحنا یا فرو رفتگی و چقوری بیش از حد و غیر طبیعی کمر که به هر حال میتونه مشکلات بسیار خاصی را در دراز مدت برای یک جوان، برای یک فرد کلانسال به وجود بیاره. یکی چی کارهایی باعث این مشکل میشه، چی اقداماتی باید صورت بگیره، چطور باید پدرها و مادرها متوجه باشن که اگر همچی یک فرو رفتگی و گودی بیش از حد و غیر معمول دیدن چی کارهایی باید درم و اول زندگی طفلشان داشته باشن و اقداماتی بکنن، راجع به همه اینها میخواییم با محترمه خانم دکتر افسون صدیقی صحبت بکنیم. امید است مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره، چون این مریضی عوارضی داره، مشکلاتی داره که شما در این بحث با ما به هر حال متوجه او میشین که نباید ایر ساده بگیریم و سطحی بگذاریم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر صدیقی، تشکر از اینکه لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که از نظر علمی گودی ها یا انحناهای مهره های ستون فقرات و مخصوصا قسمت کمری چه قسمی باید باشه و کی به هر حال به عنوان یک مریضی شناخته میشه، در این ارتباط یک توضیحات بفرمایین، ممنون میشیم.
عرض سلام و عرض ادب خدمت شما و همه همکاران زحمتکشتون. اول از همه میخوام از این فرصت استفاده بکنم و از زحمات در واقع و از جانگذشتگی های کادر درمان تو سراسر کشور در کنترل این بیماری تشکر بکنم. خب بی مقدمه، در واقع گودی کمر در واقع اصطلاح شایعی هستش که خیلی ها به خاطر این مشکل به ما مراجعه میکنن. ما ستون فقراتمون از در واقع یک شبکه و یک ساختار المان ساده ای نیست.
بله.
در واقع یک سری پیچیدگی هایی داره که در واقع در سه بُعد اتفاق میفته. بچه که دنیا میاد اول خب یک پوزیشن جنینی داره که به شکل یک قوس ساده در شکم مادرش هست. بعد که بچه دنیا میاد به مرور زمان که رشد و تکامل پیدا میکنه، بشر یه خصوصیتی داره که باید آماده بشه برای ایستادن و برای نگاه به سمت جلو.
بله.
در نتیجه مجبور گردن بگیره، سرش رو بالا نگه داره و این اولین قوسی که در ستون فقرات ایجاد میشه که بهش میگیم خمیدگی یا اصطلاحاً لوردوز در ناحیه گردن میکنه. کم کم که بچه شروع میکنه به نشستن، بایستی وزنش رو در واقع یک بتونه تحمل بکنه، دوم این که بتونه باهاش راه بره و سوم این که با این راه رفتن خسته نشه و ما فقط برای راه رفتن در واقع نباید آماده بشیم، ما باید ضمن راه رفتن کار بکنیم.
بله.
این مستلزم این هستش که این ستون فقرات ما یک سری قوس‌هایی رو متحمل بشه. در ناحیه پشتی اصطلاحاً ما یه مقداری خمیدگی رو به عقب داریم که یه قوس طبیعی نرمال هست. در ناحیه کمری در واقع ما یک خمیدگی رو به جلو داریم و دوباره در ناحیه نشیمنگاه، ناحیه لگن و در واقع استخوان خاجی ما یک قوس رو به عقب داریم.
بله.
این قوس هایی که در واقع این حالت دوتا اس به هم چسب در ستون فقرات ایجاد میشه، هم مربوط هست به تطابق بدن که انسان رو با چهار پایان یا اصطلاحاً اون موجودات نخستین یا پریمات ها متمایز میکنه، برای اینکه بتونه وزنش رو به زمین منتقل بکنه و در واقع همراه با اون بدون اینکه خسته بشه کار انجام بده.
بله.
مسئله بعد اینه که شکل ستون فقرات ما هم برای این زمین، یعنی خود قط ارتفاع مهره ها در جلو و عقب و ارتفاع دیسک های بین مهره در جلو و عقب یکسان نیست و در واقع این فقط جنبه تکاملی نداره، جنبه سرشتی و ژنتیک انسان ها هم این هست که در واقع قوس هایی در ستون فقرات ایجاد بشه که در واقع بتونه این در واقع پتانسیل فعالیت فیزیکی رو تو وضعیت ایستاده براش فراهم بکنه. خب یکی از جاهایی که خیلی در واقع در مرز دید هست و خیلی به کارایی ما مربوط میشه ستون فقرات کمری هست. اگر این قوس ها از همشون یه حالت در واقع یک رنج یا یک طیفی دارن که میتونن متغیر باشن بسته به اینکه ما نشسته باشیم ما کار انجام بدیم، اگر از اون در واقع طیف نرمال خارج از حد اعتدال این قوس ها تشدید یا کم بشن، باعث میشه که بدن در این زمینه ناکارآمد بشه. حالا هم میتونه اختلال توی قد بیمار ایجاد بکنه، هم میتونه اختلال توی عملکرد حرکتش ایجاد بکنه، هم میتونه براش درد ایجاد بکنه.
بله.
اگر گودی که در ناحیه کمری اتفاق افتاده، حالا نرمال عددهای مختلفی گفتن، اگر ما 5 تا مهره ستون فقرات رو در نظر بگیریم از مهره 1 تا مهره 5 حدوداً یه عددی بین 40 تا 60 درجه میزان در واقع گودی طبیعیه. حالا به علاوه منهای 10 درجه طبیعیه. اگر از این حالت کمتر بشه ما میگیم کمر صاف یا فلت بک یا کمر صاف که این خودش ایجاد مشکل زا هست.
بله.
اگر از این حالت حدود 40 درجه بیشتر بشه میشه گودی کمر که حالا علل مختلفی داره. اشاره خواهیم.
بسیار تشکر خانم دکتر. پس ستون فقرات همه انسان‌ها انسان‌های سالم یک انحناهای از بالا تا پایین داره، شبیه دو تا اس به هم چسبیده، و در هر قسمتی اگر اینمی گودی ها یا انحناها کم و زیاد شوه، چی به جلو و روبرو چی به پشت سر، به هر حال میتونه یک منیزی ها و مشکلات رو به وجود بیاره و نام های خاص تیبی خودش نداره. اینا ما میخواییم بپرسم که چقوری کمر، اینمی گودی و فرو رفتگی و انحنای کمر چقدر شایع است خانم دکتر، و به چی اندازه و در چی سنین و عمری دیده میشه؟
اگه ما الان حالا توی این در واقع انحناهای ستون فقرات این 4 تا انحنا الان تمرکز بکنیم روی ناحیه کمر، در واقع گودی کمر، همونجوری که عرض کردیم در واقع اون میزان انحنای ستون فقرات کمری که یک معیاری داره بهش میگن زاویه که با معیار کاپس اندازه‌گیری میشه و دقیقه و یک معیار هندسی.
بله.
ولی به هر حال وقتی که از این حد حدود 40 درجه بیشتر بشه در واقع میتونه برای بیمار هم مشکل زا باشه. چرا اصلا این اتفاق ممکنه بیفته؟ ببینید ستون فقرات ما خودش تنها نیست، بایستی وزن بدن رو تحمل بکنه و هماهنگی داشته باشه با لگن و اندام ها برای فعالیت.
بله.
علل مختلفی داره که چرا این گودی اتفاق میفته. این گودی ممکن هست که تو ناحیه در واقع ایراد تو ستون فقرات باشه، ممکنه ایراد تو ناحیه لگن باشه، ممکنه ایراد تو مفاصل پا باشه، یا ایراد توی در واقع نسوج نرمی که اطراف ستون فقرات دارن، یعنی در واقع به چاقی، به در واقع تنبلی عضلات، نحوه نشستن ارتباط داشته باشه.
بله.
معمولا شایع‌ترین حالتی که وجود داره اینه که هیچ ایراد ساختاری وجود نداره، یعنی شایع‌ترین علت اضافه شدن گودی کمر این هست که ما در واقع زندگی امروزه کنونی یک لایف استایل و زندگی نشسته هست.
بله.
این که ما طولانی مدت نشسته هستیم طبیعتاً باعث میشه که ضعف تو عضلات جلوی شکم اتفاق بیفته.
بله.
مسئله بعدی رژیم غذایی هست، فعالیت‌های ما هست و چاقیه که این حالت رو ایجاد میکنه. اگر ما ضعف عضلات در واقع چون این عضلات بایستی جلو و عقب با هم دیگه یک هارمونی داشته باشن که بتونن وزن ما رو از ناحیه تنه به زمین انتقال بدن، وقتی که این هارمونی به هم میخوره در نتیجه بدن باید خودش رو با این شرایط سازگار بکنه و یکی از فرایندهایی که به تبع اتفاق میفته افزایش گودی ناحیه کمر.
بله.
علل دیگه ای داره پوستچر بد تو ناحیه گردن، یعنی وضعیت بدی هست که ما تو ناحیه گردن داریم. مسئله بعدی باز حالا من اگه بخوام خیلی وقت محدود هستش ازش رد بشم، مسئله حتی خانم ها حاملگی که در واقع دارن همین وضعیت رو ناچارن برای تحمل وزن جنین مجبورن داشته باشن. مسئله بعدی که باز اگر بخوام علل در واقع تغذیه‌ای رو حتما اشاره بکنیم، مسئله کمبود ویتامین دی هست. کمبودهای تغذیه‌ای حالا تو بچه‌ها به شکل راشیتیس، تو سن بزرگتر به شکل پوکی استخوان میتونه این نما رو، یعنی عدم تحمل و نارسایی ستون فقرات رو در کمر ایجاد بشه. در نتیجه ما مجبور شیم که این پوزیشن رو بگیریم که وزن رو بتونیم تحمل بکنیم.
بله.
پس اینا میشه عللی که ما در ستون فقرات داریم. حالا یه سری بیماری خود ستون فقرات هم میتونن، مثلا فتق دیسک بین مهره‌ای میتونه این انحرافات رو ایجاد بکنه، التهاب دیسک میتونه، ضایعات ساختاری که ما در مهره ها داریم، اختلالات لیگامانی که در اینجا به وجود میاد، این باعث میشه که اون در واقع انتقال نیرو از مهره بالاتر به مهره پایینتر و به تپ به زمین نارسا باشه و در نتیجه فشار به جای اینکه روی استخوان‌ها و مهره‌ها و دیسک باشه انتقال پیدا می‌کنه به عضلات. همینطور مسئله بعدی سرخوردگی ستون فقرات هست، سرخوردگی مهره‌ها روی هم دیگه. خب این علل مختلفی داره، میتونه یک زمینه ژنتیک داشته باشه، یعنی اصلا بچه که از اول دنیا میاد لیگاماناش و استخوان‌هاش نارسا باشن، میتونه علل در واقع فرسایشی و دژنراتیو داشته باشه که یواش یواش بر اثر فعالیت‌های متناسبی که ما داریم مهره شروع بکنه جلو یا حتی به سمت عقب انحدا بکنه، ولی انحرافش به سمت جلو نمای گودی کمر رو ایجاد میکنه.
بله.
یکی از چیزایی که باز حتما باید بهش اشاره بکنیم مسئله پوکی استخوان هست. باز خودش میتونه هم قوز در ستون فقرات ایجاد بکنه به خصوص پشتی، هم تو ناحیه کمری میتونه افزایش گودی کمر بده.
بله.
خب یه سری هم باز بیماری های نادر بیماری های ژنتیک هستن که میتونن گودی کمر ایجاد بکنن، مثلا حالا بیماری های نادری مثل آکوندروپلازی که اختلال در تولید استخوان و غضروف هست، حالا بچه خودش علائم همراهی داره، ولی در واقع شایع ترین علت اگه حساب بکنی در ستون فقرات مربوط هست به تنبلی عضلات، چاقی و زندگی نشستی. چیزایی که ما گفتیم علائم دیگه ای داره، یعنی هر گودی کمری معنیش این بیماری ها نیست، ما داریم به عنوان علل اشاره میکنیم. علی هستش که مستقیم به ستون فقرات مربوط.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
برخی گروه‌ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری‌های زمینه‌ای، افرادی با ناراحتی‌های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری‌های زمینه‌ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه‌ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب‌پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه‌ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب‌پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر هستید، به شما توصیه می‌کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه‌های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می‌توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر افسون صدیقی فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب یعنی نوروسرجری در ارتباط با گودی کمر، انحنا و فرو رفتگی و چقوری غیر طبیعی و غیر معمول مهرهای کمری صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند. میرس مورد توجهتان قرار گرفته باشه، ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر صدیقی، یکی از سوالات و مسائل عمده و شایع در ارتباط با امی گودی کمر یا چقوری و انحنا و فرو رفتگی بیش از حد مهرهای کمری ایست که اکثرا یک طفل و نوجوان هیچ علامت و ناراحتی ممکنه نداشته باشه. مادر و پدر ممکن است مادر مخصوصا اتفاقی متوجه شود طبق یک تجربه خود که اینمی کمر طفلش زیاد چقر از زیاد گودی داره، انحنا داره. سوال ایست که آیا ای میتونه به امی شکل باشه، درست است یا نه، حتما یک علامت ها و نشانه های باید کنارش باشه؟
دقیقا همینه، یعنی خیلی اوقات مشکل مریض هیچ مشکلی نداره. معمولا الگوی شایع این هستش که یک مادری دخترش رو میاره پیش ما و دست میزنه میگه من موقعی که این بچه رو حموم میبرم احساس میکنم که این کمرش گوده. و خیلی از حالات این در واقع بیشترین سناریوی شایع ما اینه که بچه هیچ مشکلی نداره، درد نداره، معاینش نرماله و مادر این در واقع افزایش گودی رو خودش متوجه میشه و اکثرا هم کاملا درست متوجه میشن.
بله،
که خب شایع‌ترین علتش در واقع این هستش که هیچ مشکل ساختاری وجود نداره و عضلات شکم تنبل، چربی دور شکم زیاده که همونطور که گفتم باید بهش توجه بکنیم. یکی از نکاتی که باز خیلی باید بهش توجه بکنیم و توی مدارس در واقع معلمان ورزش و تربیت بدنی تو مدارس اینو خیلی میتونن راحت متوجه بشن.
بله،
چون وقتی که این گودی کمر به یه حالت مشکل زا میرسه، حالا عدد خیلی خاصی هم نداره، حالا ما 40 درجه تا 60 درجه رو که گفتیم بسته به آدمای مختلف متفاوته، وقتی هست ممکن در حرکات ورزشی در واقع این انتپا رو بلند میکنن پیدا بشه، یعنی بچه تو حالت عادی و استراحت و نشستن مشکلی نداره و توی حرکات ورزشی به خصوص وقتی هستش که یک پا بلند میشه، در واقع چون سیستم انتقال نیرو به زمین نارسا میشه، اینجا هستش که بچه از درد موقع حرکات ورزشی شکایت میکنه. و خیلی از باز سناریوی دوم شایع خوشبختانه هستش که معلمان تربیت بدنی ما آگاهی دارن و خواهش میکنن که به این مسئله بیشتر توجه کنن و اگر بچه ها این مشکل پیدا بکنن حتما به خانواده و به پزشک ارجاع بشن.
بله،
خب عللش پس شایع‌ترین علتش اینه که ساختاری نیست. علل نادر دیگه‌ای که وجود داره این هست که اصلا مشکل توی ستون فقرات نیست. حالا عضلانی و بیماری‌های ستون فقرات که خودش تنها گودی نمیده، مشکلات دیگه ایجاد بکنه. مسئله یه بعدی مشکلات در واقع لگن هست، مشکلات زانو هست. حتی شما حیوانات باربر رو اگه ما مقایسه بکنیم، اینا 4 پا هستن و انتقال نیرو توسط 4 در واقع عضو به ذرات گیره، ولی اسبهایی که نقش کشیدن گاری رو دارن با اسبهای سوارکاری اگه ما به پشتشون نگاه بکنیم، قوس کسایی که در واقع بالا تحمل وزن سوارکار رو میکنن بیشتره. و در واقع یکی از اختلاف شکل‌های اسبای سوارکاری هست و اسبایی که بار رو میکشن. حتی اینها به اسبا به مرور زمان کمرشون برای اینکه بتونه تحمل بار رو داشته باشه اصلا یک مکانیسم دفاعیه در واقع بدن هست که تحمل وزن رو بتونه بکنه. حتی شما بعضی چهارپایان حتی دیدین بعضی اوقات مثلا ممکنه تو سیرک ها به یه خرس یا به یک سگ یاد بدن رو پاهاش راه بره، میبینه که به زحمت این کارو میکنه فوری میفته و حتی اگه بتونه رو پاهاش راه بره دیگه کاری نمیتونه با دستاش انجام بده. این در واقع به خاطر اون مکانیسم دفاعی و قوس کمری هست که انسان‌ها دارن ولی چهارپایان فاقد اون هستن.
درست، تشکر. خب حالا اینمی فرو رفتگی و انحنای زیاد کمر، خانم دکتر چه عوارضی برای این افراد داره؟
خب بجز مسئله شکل ظاهری که مادر به خصوص متوجه میشه، یکی از اینایی هست که قد فرزندشون کوتاه میشه. کوتاهی قد اتفاقا چیز کمی نیست، یعنی این انحراف به سمت عقب آمار گرفتن، دیدن بین 1.5 تا 6.5 سانت نه به از نظر ظاهری، از نظر واقعی قد رو کوتاه میکنه، انگار که بدن در واقع یک مهره یا دو مهره رو نداره، یعنی در این حد میتونه اثرزا باشه.
بله.
مسئله بعدی با توجه به مکانیسم مشکل در انتقال وزن به زمین، چون ببینید ما بدنمون هیچ وزنی رو نمیتونه تحمل بکنه، باید فوری انتقال بده وگرنه عضلات دچار خستگی میشن. دیدید ما خسته میشیم دستمون رو به یک جا تکیه میدیم به خاطر اینکه بار رو بتونیم منتقل بکنیم. مسئله بعدی خستگی زودرس هست.
بله.
اگر ادامه پیدا بکنه به ندرت درد میده، درد به خصوص موقع انجام حرکات، که اگر باز بهش بی‌توجهی بشه دیگه عضلات تو این حالت کوتاه شده میمونن و این مسئله شروع میکنه به دائمی شدن، به خصوص در بچه‌های سنین بلوغ ما این حالت رو میبینیم.
بله.
حالا به مسئله کم ورزش کردن اهمیت در واقع بهش اشاره کردیم، ورزش های نادرست و نابجا هم میتونن روی عضلات صدمه ایجاد بکنن و اگر حالا تو باشگاه های ورزشی یا توی مدارس به خصوص در سن بلوغ فشار زیادی موقع ورزش به بچه ها وارد بشه و به خصوص به دردشون موقع این حرکات بی‌توجهی بشه، اگر این حالت اووریوز و فعالیت بیش از حد استمرار پیدا بکنه میتونه برای بچه عوارض ماندگار ایجاد بکنه، در حدی که حتی گاهن حالا به جز در واقع درمانهای طبی که حالا بهش اشاره میکنیم، حتی گاهن ممکنه نیاز به جراحی رو در واقع موجب.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. تا حالا برحال بحثای شد که بیماری چه قسم با وجود می آید، علائم و عوارض و اقدامات مراقبتی و این چیزها چی باید باشه، و اینا تقریبا بیشترش ما صحبت راجع به دوری بزرگسالی کردیم، دوری جوانی و بزرگسالی. در دوران کودکی چی خانم دکتر؟ در دوران طفولیت اگر متوجه شویم ای آیا نیازمند درمان و معالجه است؟ مادر و پدر اگر متوجه شدن که کمر بچه‌شان بسیار گود است، بسیار حالت انحنا و فرو رفتگی غیر طبیعی داره، غیر معمول داره، همون موقع باید مراجعه کنن، اقدامات لازم باید صورت بگیره؟ ای را لطف کنین برام بفرمایین.
خب اولا خب ما خواهش کردیم که هر موقع این اختلال ایجاد شد، حالا چه همکاران ما تو مدارس به خصوص متخصصین تربیت بدنی یا مادران که به خصوص تو استحمام بچه ها متوجه میشن، حتما به پزشک مراجعه بکن، مسئله رو جدی بگیرن. یک پس در واقع اختلال ظاهر بچه هست.
بله.
یکی دیگه درد موقع فعالیته که اینا رو خواهش میکنیم که بچه ها جدی بگیرن. اینا رو که ما معاینه میکنیم معمولا اینا رو در واقع از تحمل وزن خارج میکنیم و ازشون خواهش میکنیم رو تخت صاف دراز بکشن. اگر این قوسی که تو کمر هست برطرف بشه، یعنی به عبارتی انعطاف پذیر باشه و با تغییر تحمل وزن قابل اصلاح باشه، معنی این هستش که اختلال ساختاری وجود نداره.
بله.
اگر همراهش درد مقاوم به درمان یا علائم عصبی ببینیم یا تغییرات دیگه توی زانوها، لگن، مفاصل و عضلات ببینیم، اون موقع ما از بجز معاینه که در واقع رکن تشخیص ما هست، از روش‌های دیگه استفاده می‌کنیم، مثلا اندازه‌گیری سطح ویتامین دی، اندازه‌گیری میزان هورمون‌ها لازم باشه، در واقع گرافی ستون فقرات میگیریم، و اگر علائم عصبی ببینیم از روش های تصویر برداری المان های عصبی مثل MRI یا از این موارد اسکن استخوان در استفاده میکنیم و تشخیص به موقع به ما خیلی کمک میکنه که جلوی عوارض رو بگیریم.
خب خانم دکتر بسیار تشکر از توضیحات شما، وقتی دیگه نداریم، شما را به خدای متعال میسپاریم، انشاءالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. عزیزان شنونده را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، حالا احوالتان چطور است؟ امروز هم دفتر اندیشه را همراه شما خوبان با برنامه انیس تنهایی باز می‌کنیم. دوستان عزیز، امروز آخرین روز از فصل زیبا و با شکوه پاییز، ولادت عقیله بنی هاشم، حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار و همچنین یکی از رسوم باستانی ایران، بلندترین شب سال شب یلد است. به همه شما خوبان تبریک و شاد باش میگوییم و امیدوار هستیم که لحظات شادی را در کنار خانواده سپری کنید. مثل همیشه همراه ما باشید. کتابی که امروز می‌خواهیم به شما عزیزان معرفی کنیم، زینب فریاد فرمان نام دارد، به قلم آنتوان بارا و ترجمه غلام حسین انصاری که توسط انتشارات بین الملل منتشر شده است. کتاب زینب فریاد فرمند دومین عنوان کتابی است که توسط آنتوان بارا، محقق مسیحی، نوشته شده است. نخستین اثر بارا در ارتباط با مقام امام حسین علیه السلام با عنوان حسین در اندیشه مسیحیت منتشر شده است. متن اصلی کتاب زینب فریاد فرمند به زبان عربی و با نثری بسیار زیبا درباره شخصیت و زندگی حضرت زینب سلام الله علیها نوشته شده است که در نوع خود کتاب را به اثری ارزشمند تبدیل کرده است. این کتاب یک نوع روایت تاریخی است و ادبیاتی فاخر دارد که در صدد اثبات تاریخ نیست، بلکه استنادات قرآنی را در آن بیان می کند و خواننده زمانی که این کتاب را می خواند دچار هیجان می شود، چرا که سبک نگارش آن به صورت رمان و داستان تاریخی است، اگرچه رمان هم نیست. آنتوان بارا، اندیشمند و نویسنده مسیحی، در کتاب خود ضمن بیان روایت تاریخی از زندگی حضرت زینب سلام الله علیها و برخی از مصیبت‌های این بانوی صبور و بزرگوار، مانند دیدن پیکر بیسر برادرش حسین علیه السلام، بیرون بردن حضرت سجاد علیه السلام از خیمه‌های آتش گرفته و شهادت فرزندانش محمد و آون یاد می‌کند. این نویسنده با تواضع و فروتنی درباره نحوه نگارش کتاب میگوید: از 25 سال پیش که تألیف این کتاب را آغاز کردم، به این نتیجه رسیدم که بررسی همه ابعاد شخصیت زینب سلام الله علیها و احاطه به همه موضع‌گیری‌ها و نقش سازنده او در حرکت انقلابی برادرش خارج از توانایی‌های من است و هرچه در ژرفای وجود این بانوی فرزانه و مهربان فرو می روم، بیشتر احساس کوتاهی و تقصیر می کنم. و این می افزاید: راه و رسم زیبا و عطرآمیز این بانوی بزرگ چنان گسترده و بی نهایت است که هر پژوهشگر در بررسی شخصیت والای او احساس عجز و ناتوانی می کند. زندگی حضرت زینب سلام الله علیها با حوادث و رویدادهای بسیار دشوار و ناگواری همراه بوده و به قدری محنت و مصیبت بر او وارد گردید و آن حضرت این وقایع دردناک را به یاد داشت، ولی در همراهی با برادرش امام حسین علیه السلام در سفر کربلا با مصیبت‌هایی روبرو شد که کوه‌های بلند را یارای تحمل آن نیست. او از عاشورا به عنوان حادثه‌ای بی‌نظیر در تاریخ انسانیت یاد کرد و گفت تاریخ بشریت خواهری همچون حضرت زینب سلام الله علیها سراغ ندارد که چنین نقشی را در نهضت عاشورایی برادرش ایفا کند. و اگر زینب به همراه امام حسین علیه السلام از مدینه خارج نمی شد، این حادثه در چارچوب یک جنگ محصور می شد و یزید آنگونه که می خواست کربلا را به جهانیان معرفی می کرد. ولی حضرت زینب سلام الله علیها توانست حقایق این حادثه را بیان کند. اثر زینب فریاد فرمان 6 فصل دارد که آماج مصائب، عروس شهادت، بانوی قهرمان کربلا، فریادی که انقلابی را کامل کرد، بانوی مقدس و حماسه پیروزی عناوین این فصل ها هستند. بارا در فصل اول کتاب خود به دعاها و نیایش های زینب سلام الله علیها می پردازد و از فصاحت کلام دختر امیر مؤمنان علی علیه السلام سخن می گوید و پس از بیان خطبه های زینب کبرا سلام الله علیها در کوفه و شام و فلسفه ام المصائب بودن زینب سلام الله علیها اشاره می کند که او چگونه مادر مصیبت هاست. مصیبت هایی همچون از دست دادن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، پدرش حضرت علی علیه السلام، مادرش حضرت فاطمه سلام الله علیها و برادرش امام حسن علیه السلام. اما داغ امام حسین علیه السلام برای او چیز دیگری است. براستی جای جای این کتاب مصیبت است و آنتوان بارا چه زیبا فداکاری های دختر امیر مؤمنان علیه السلام را در دفاع از ولایت و امام خود به ترسیم می کشد و روایتگر قافله سالار کاروان اسیران کربلا می شود. او در فصل سوم کتابش با عنوان بانوی قهرمان کربلا با بیان وقایع مسیر کربلا تا کوفه و سپس تا شام می پردازد و متن سخنرانی بهت‌انگیز زینب کبری سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد را یادآوری می کند و سپس عنوان فریادی که انقلابی را کامل کرد را برای فصل چهارم بر می گزیند تا از رویارویی تاریخی زینب سلام الله علیها در مقابل قاتل برادرش یزید بگوید و در فصل پنجم نیز از بازگشت پیروزمندانه زینب سلام الله علیها به مدینه و غروب مهتاب یاد می کند و به فلسفه تعدد آرامگاه های زینب کبری سلام الله علیها گریزی می زند. دوستان عزیز، خواندن این کتاب را به همه شما خوبان توصیه می کنم. خب، بخش دوم برنامه را همراه شما علاقمندان به هنر نویسندگی و صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی گوش می‌کنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره این صحبت کنم که ما برای شخصیت پردازی در داستان از چه شیوه‌هایی می‌تونیم استفاده کنیم. خب شیوه‌های خیلی متفاوتی وجود داره و اساساً همونطور که در بسیاری از برنامه‌ها من گفتم، این تئوری‌ها نیستن که داستان رو می‌سازن، بلکه ابتدا داستان‌ها نوشته میشن و بعد تئوری‌ها از دل اونها در میاد. اما با این اوصاف سه تمرین رو در برنامه امروز و فرصت کوتاهی که دارم در مورد نوشتن داستان و شخصیت پردازی می‌خوام بگم. اول اینکه داستانی درباره یکی از شرایط سخت زندگیتون بنویسید، ولی شخصیت مورد نظر رو کاملا متفاوت از خودتون بسازید و پرورشش بدید. جنس، سن و شغلش رو تغییر بدید. اون وضعیت رو با محیط و موقعیت شخصیت جور در بیارید. در حین کار متوجه میشید که اونقدر تغییر اعمال کردید که کسی جز خودتون متوجه اصل ماجرا نمیشه. ضمن اینکه شما خودتون رو از شر اتفاقات بی اهمیت واقعی اصلی رها کردید و اونقدر از اون فضا دور شدید که میتونید با آزادی و فراغ بال دربارش بنویسید. دومین تمرین اینه که اگر زن هستید داستان کاملی با زاویه دید مرد بنویسید. اگر مرد هستید، داستان کاملی از زاویه دید یک زن بنویسید. این یک تمرین فوق‌العاده است. اگر هم از اون دسته نویسندگان بسیار نادری هستید که فقط در نوشتن زاویه دید جنس مخالف تبحر دارن، از زاویه دید جنس خودتون بنویسید. و نکته آخر این که به کسی فکر کنید که هر وقت یادش میفتید عصبانی میشید و امکان داره بغض کنید، از کوره در برید. از زاویه دید اون داستانی بنویسید و با او همزاد پنداری کنید. این هم بسیار جذابیت داره برای داستان نوشتن شما، هم یک تمرین فوق‌العاده است. شاید تا به حال این رو تمرین نکرده باشید که از زاویه دیدی کسی بنویسید که وقتی به اون فکر میکنید عصبانی میشید، ملتهب میشید، اعصابتون به هم میریزه، بغض میکنید و دچار نوعی استراب و پریشانی و نگرانی میشید. این تمرین ها برای شکستن هر نوع راحتی در شخصیت پردازی و نوشتن در داستانه. چیزهایی مثل نوشتن فقط درباره جنس خاص یا فقط درباره چیزهای خوب یا آدمهایی که شبیهشون هستید کار آسونیه. تا وقتی کارهای سخت رو در داستان نویسی انجام ندید، نمیتونید به داستان نویس متبحر و چیره دستی تبدیل شید. این رو دقیقا و کاملا به ذهن داشته باشید و مدام در ذهن خودتون مرور کنید که داستان نویسی و داستان نوشتن یکی از سخت‌ترین و دشوارترین کارهای جهانه. برای اون باید زحمت کشید، مدام و پیوسته خوند، کسب دانش کرد و نوشت. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماه اشتاتانی و ترجمه احمد اسودرا خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت جدیدی از این کتاب صوتی را بشنوید.
داستان درباره چیه چاندن؟
اسمش هست قولی پشت در.
همین؟ درباره چیز دیگه ای نیست؟
مثلا چی؟
خب روپا.
بله؟
این جریان خفه شدن در شیر چیه؟
هیچی، همینطوری یه چیزی گفتم
به همین سادگی؟
چیز مهمی نیست که لازم باشه بدونی.
امیدوارم پدرت توجه بیشتری به تارا بکنه.
اون توجه داره، اون تو دوست نداره ظاهر سازی کنه.
من پدرتو خوب میشناسم، اون خیلی نگران زندگی و آینده ی توه. اما در مورد تارا،
علتش اینه که من میدونم که چی میخوام، اما تارا اون خیلی چیز رو توی زندگیش جدی نمیگیره.
آره، ولی تو نباید به من میگفتی وقتی که
من نمیخواستم بگم.
آشغال،
حالا موقعی که تارا درباره آیندهش باید تصمیم بگیره. الان زنها وضعیت خیلی خوبی دارن، اون باید شغلی پیدا کنه.
من فکر میکنم، یعنی مطمئنم، اون هر کاری رو که بخواد میتونه انجام بده. پدر بزرگ پول خوبی برامون گذاشته، مگه نه؟
بله، اما باید یه کاری یاد بگیره یا نه. نمیشه تمام عمرش بی هدف زندگی بکنه.
توی زندگی تارا هیچ چیز بی هدفی وجود نداره.
خیلی خوب دیگه، برو خونت. احتمالاً چیزایی هست که خودت هم کاملا نفهمیدی.
من که گفتم معذرت میخوام، تو خیلی سخت میگیری،
مثل تو.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
خدایی که همیشه با بنده هاش مهربان است، خدایی که ما را زیاد دوست دارد. بعد از نام خدای مهربان به شما عزیزای خانه، به شما کودکان نازنین افغانستان سلام میکنیم. سلام سلام سلام. دوستای مهربانم، امروز برابر با سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها هست. این روز عزیزه به همه شما تبریک میگیم. راستی تا یادم نرفته ایران براتون بگویم که در ایران این روز به نام روز پرستار هم گفته میشه. اجازه بدین که یک سلامی هم داشته باشیم به پرستارا یا همون نرسای عزیزی که در این روزها بسیار مصروف هستن و از ته قلب و با همه نیرو و انرژی خدمت میکنن به کسایی که ناجور هستن، خصوصا با او کسایی که مبتلا به ویروس کرونا شدن. خدا الهی به همه شما قوت بده. ما از شما پرستارا و دکترها بسیار بسیار تشکری میکنیم. دوستای قندم، حضرت زینب سلام الله علیها دختر امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها هستند. نام ایشان زینب است که به معنای زینت پدر است. حضرت زینب سلام الله علیها در طول زندگیشان سختی‌های بسیاری کشیدند. حضرت زینب همیشه در طول زندگیشان
و مستمندان و فقرا کمک میکردن، حتی از خردترکی. مثلا یک روز فقیری از امام علی علیه السلام درخواست کمک کرد. امام علی علیه السلام به خانه رفت و به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن آیا غذایی در منزل داریم که به این فقیر بتیم؟ حضرت زهرا فرمودن چیزی جز کمی نان که او هم سهم زینب سلام الله علیها هست نداریم. در این هنگام حضرت زینب سلام الله علیها با مادرشان گفتن که نانه به فقیر بتین، مگر اسنگیره تحمل میکنم. روز ولادت ایشان باز هم از برنامه شاپرک به همه شما نازنینا تبریک میگیم.